أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. به می سجاده رنگین کن، یعنی پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها، شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفلها، حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها. انشاءالله این جلسه این غزل رو به پایان برسونیم که جلسات آینده یا در خدمت بودیم غزلها رو همینجوری انشالله بریم و تو همین فضا. اینی که عرض کردیم، این پیر مغانی که پیر میفروشه، پیر سالکه، پیر میفروشان خضر پی خجسته است و عناوین متعددی که حکایت از یک انسان کاملی میکنه که این داره شراب عشق رو و می عشق رو این توضیح میکنه و ایشان هست که داره توضیح میکنه که عشق بله آسان نمود اول، ولی افتاد مشکلها، از جمله اون مشکلهایی که فضای عشق با انسان داره، که حالا تو این جلسه قبل هم من به مناسبتی باز به همین بحث حب و عشق رسیدیم. این دیگه اگر گفتش که به می سجاده رنگین کن، باید بکنی، یعنی اون فضای عبادی و وعظ و صومعه ای و دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس، دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست، دیر مغان و شراب ناب کجا، دنبال شراب نابه، با این خرقه های سالوس و ریایی و اینها دیگه کارش را نمیفته، اتفاقا بدنامی هم میاره براش. یعنی چون که جلسه قبل هم گفتم عشق چیزیست که در حقیقت نقابل پوشاندنه و بعدش هم مرکز ثقل انسان عوض میشه، روی کسی دیگه از اون وقتی که میخواد انسان میخواد دیگه، بعدش هم قابل پوشش نیست. قول سعدی یا اینجا که دارد که همه کارم ز خودنامی ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، ببینید این میشه همون تعویض مرکز ثقل، همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر. ببینید خودکامی همون حالت عاقلی انسانه، انسان عاقله. حالا یه جایی اگه گیر آوردیم این بحث عقل و عشق رو، که عقل پس از عشق رو میخواد نه عقل پیش از عشق رو، و یا نه انسان عاقل خیلی کارها رو نمیکنه، انسان عاشق میکنه. این بدنامی هم بدنامی عشقه، دیدید عشق لو میده انسان رو، نهان کی ماند آن رازی که زو سازن محفلها. نمیتونه کسی درد عشق رو نمیتونه بپوشونه، معلوم میشه، خلاصه رنگ رخسار خبر میده از سر درون، معلوم میشه درونش، معلوم میشه که چه مدلیه. و به قول اون غزل معروف سعدی، هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم، به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمایل تو بدیدم نه عقل ماند و نه هوشم. زید من غزلشو بیارم، روز غزلهای زیبای یه حکایتی ز دهانت به گوش جان من آمد، دگر نصیحت مردم حکایت است به گوشم، من رمیده دلان به که در سماع نیایم، که گر به پای در آیم سحر برند به دوشم. این جوشش عشق رو که آخرش هم میگه مرا مگو که سعدی طریق عشق رها کن، سخن چه فایده گفتن چو پند می ننیوشم. یه من نبو که طریق عشق رو رها کن، من نمیتونم. چه برای چی میگی اینا؟ وقتی من پند قبول نمی کنم چرا اینو میگی؟ بعدشم به راه بادی رفتن به از نشستن باطل، و اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. خلاصه این حالت عشق رو من از دست نمیدم، دنبال این قضیه هستم. این فضای شوریدگی عشق رو تو همین غزل یک داره میگه. میگه اگر گفت سجاده رنگین کن، باید بزنی سجاده رنگین کنی، گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. این سالک همین این پیر مغانه. گاهی اوقات سالک در ادبیات حافظ به معنای در حقیقت اون پیر نیست، سالک معنای اون پیر نیست، بلکه خودش معنای همون سالکه. ولی گاهی اوقات سالک در معنای ادبیات حافظ به معنای خود اون پیر مغانه. اونجایی که سالک در حقیقت معنای معمول سالک رو داره، که در طریقت هرچه پیشه سالک آید خیر اوست، در طریق مستقیم ایدل کسی گمراه نیست. یعنی همون سالکیه داره کارو میبره جلو. منتها گاهی اوقات مثل اینجا که به خصوص اگر بشه عارف سالک یا پیر سالک، میگه سر خدا که عارف سالک به کس نگفت، در حیرت هم که باده فروش از کجا شنید. اینا همون پیر مغان میگه که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. حالا یا اینجا همون پیر مغانه، یا سالک به معنای کسیست که دستشو داده به پیر مغان و تو این شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، اینا دستشو داده و به دست این پیر مغان، به دست این صراط مستقیم داده، و او هم داره در این صراط مستقیم او رو حرکت میده، و این خلاصه فضا رو داره به او طی میکنه. گردابی چنین حائل، حائل با هی دو چشمه، حائل با دو یعنی هولنگیز، حائل نیست با هلجیمی نیست. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها. اینایی که حالس گوشه ای نشستند و اینها و فضای عشق رو نمیدونن، تجربه نکردن، نمیدونن ما چی میگیم، اینا چه میفهمن ما تو این گردابی چون این حال چجوری داریم میچرخیم. بعد این که همه کارم از خودنامی به بدنامی هولنگیزه. ببینید بالاخره رفتن در یک وادی ناشناخته ایه. این ببینید به خصوص وقتی که انسانهای کمی تو این راه حرکت میکنند، اینی که امیرالمومنین لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. چرا میگن لا تستوحشو؟ اساسا چون که وحشت زاه، یعنی قلت اهل توی جایی. ببینید شما همه دارن یه طرف میرن، شما یه طرف دیگه میخواید برید. این هولنگیزه که دستتو دادی به دست یک نوحی و اون داره، اون پیر مغان شما رو داره خلاصه به هر سویی میکشه، هر سویی که خودش دلش بخواد میکشه، اونم با این حالتی که عشق داره که به بدنامی کشید آخر. یعنی انسان رو رسوا میکنه. یعنی آدم عاشق آدم رسواییه، که به این رسوایی و سر زبان ها افتادن باز دوباره یک هولنگیزی مجددی داره. انسان سر زبانه و کارش به بدنامی کشیده. عشق یکی از ویژگیاش این است که نمیشه پنهانش کرد و انسان رو رسوا میکنه و سر زبان میندازه که این دیوانه. میدونید که عشق به خصوص در ابتدا یک حالت جنونه، یکی از حالتهای جنونه، یکی از مقدمات جنونه. عشق این جزء ویژگی‌های عشقه که در آغازش انگار یک نوع بیماری اصلا به صورت بیماری تلقی میشه توسط بقیه و به اون میگن که تو مریضی که اینجوری داری عمل میکنی یا اینجوری فکر میکنی. اینا جزء ویژگی‌های عشقه که حالا اون موقع یک بحثی وجود داره اینجا که بحثش مفصله، ولی اینجا وقتی میگه حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها، اینا باز همون هولانگیزی رو داره تکمیل میکنه. ببینید یک بحثی هست که عشق چون که یک طرفش عاشقه یک طرفش معشوقه، سرش به دست کیه؟ سرش به دست کیه؟ به دست عاشق یا به دست معشوق؟ برخی وقتا هست بحث معشوقه که اینم جدیه تو فضا خودش اشعار منطقه از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد، باید معشوق بخواد انسان رو. یا هست تو خود ابیات حافظ که کشش چون نبود از اون سو چه سود کوشیدن، کشش چون نبود از اون سو، تو همون غزل معروفه، منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. که اینا هم باز دوباره ویژگی های عشقه. عشق چیزی نیست که انسان باش بتونه برنجه، رنجش ایجاد نمیشه. عشق البته عشوه توش زیاده، عشوه به خصوص از طریق طرف معشوق، عشوه بله این رحمت به رحمت فکر کنم به رحمت سر زلف تو واسقم بر نکشش شو نبود از اون سو چه سود کوشیدنه. عشوه از اون چیزایی است که هم یه کاری میکنه طرف بیاد هم پس میزنه، پس زدنش هم به خاطر آتشین شدنشه. معشوق اهل عشوه است، یعنی عشوه میاد چون که هم جذب بکنه هم طرف رو سوخته نگه داره، تو در یک عشق بالاتری اون رو دقیقاً نگه داره. این عشوه آمدن خودش یکی از کارهای معشوقه. پس یک سر جدی این داستان به خود معشوق بسته ایده. میگن تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد، به هر جهت اون سر به سمت معشوق. منتهای مراتب یه بحث دیگه هم هست و این که عاشق باید چه کار بکنه. عاشق هم بی تأثیر نیست اونجا. اینجاست که بیت آخر همینه، حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ. ببینید حضور اگر میخوایی دیگه چیز نکن، غافل نشو دیگه، او غایب مشو تو، بله غایب حضوری بله همین میخواد همین رو عرض بکنم، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. یعنی از اون طرف شما باید از اون طرف باید شما در حقیقت نگه داری، نگاه دار سر رشته تا نگه دار. از اون طرف شما باید اگه حضور میخوای این حضور را همشو ننداز گردن معشوق که او باید بخواد، نه تو هم بخوا. این رو قرآن تو این بحث توبه خیلی قشنگ جمع کرده، در لقد تاب الله و على الثلاثة الذين خلفوا، در اونجا در اون آیه خیلی خوب جمع کرده که توبه خداست اول به عنوان نعمت اولی، بعد توبه بنده است و بعدش باز دوباره توبه خداست. یعنی در یک دور حلزونی اول او توبه میکنه، بعد شما توبه میکنید، بعد او توبه میکنه باز دوباره. یعنی هی این رابطه رو عاشقانه تر میکنه، این برگشت رو جدی تر میکنه. هر نعمتی محفوف به یه نعمتی از جانب خداست. یعنی اول او داره یک عشوه میاد و کششی ایجاد میکنه، منتها این کشش محض این است که کوششی از این طرف صورت بگیره. این نوع مهم جنبندی ایناست که گرت حواس که معشوق نکسلت پیوند، نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، از این طرف حضوری گر همی خواهی، از او غایب مشو حافظ. از اون متا ما تلق من تهوا، دع دنیا و احملها. وقتی که زمانی که رسیدی به من تهوا، خب به اون چیزی، به اون کسی که میخواستی، به اون معشوقی که میخواستی رسیدی، دع دنیا و احملها، دیگه دنیا رو اهمال کن، دیگه دنیا رو بذار کنار. نمیشه شما به معشوقت برسی بعد هی چش دریده به این سونسو باز داره بخوای نگاه بکنی و بری و خلاصه حواست به جاهای دیگه هم باشه و کسای دیگه هم در ذهنت باشه و اینها. حالا چه عشقای زمینی اینجوریه، تو عشقای زمینی نمیشه کسی که حالا به اون چیزی که میخواسته برسه، کماکان باز دوباره بگه که نه بالاخره من قد بلندتر، خوشگلتر، سفیدتر، نمیدونم تحصیل کرده تر، خانواده دارتر. نه دیگه، عشق خاصیتش اینجوری نیست. عشق یه جوریه که شما باید دیگه چشمتو ببندی به اون کسی که رسیدی. متا ما تلق من تهوا، دع دنیا و احملها، دیگه باید بذاری کنار همه چیز رو. نمیشه حالا مثلا طرف عاشقانه افتاده تو راه، مثلا حواسش به این هست که دکتراش هم بگیره، بابتش تلاش هم میکنه، بابتش فکر هم میکنه، بابتش خب به هر جهت شما افتادی توی یک مسیری دیگه. وقتی افتادی توی یک مسیری افتادی دیگه. از این بعضی من دیدم دل نمیکنن، مثلا طرف اومده طلبه شده، هنوز حواسش هست که باید بره دکتراشو بگیره، بره کنکور دکتر، بره بشه حجت الاسلام دکتر فلانی. خب اگه نه، حالا یه موقع طرف دکترا میگیره که راش دانشگاه باز شالوم یه چیزی، یه موقع نه هنوز، یعنی غیر این فضاهای که داره، فضاهای جدیدی که به دست آورده، به این عشق جدیدی که رسیده، باز هم هنوز داره تو ذهنش عشقهای گذشتهش رو داره مرور میکنه و آبروداری های گذشتهش رو داره مرور میکنه. دوست داره آبرو داشته باشه از همون طرق گذشته. یعنی بهش بگم حجت الاسلام دکتر فلان، خوشحال میشه از این خوشحاله. خب ببینید، این دیگه عاشقی نیست، این کار عاشقی کردن نیست. مثل این میمونه کسی بره زن بگیره و بعد هنوز ارتباط های قبلیش مثلا داشته باشه. نه دیگه، شما اومدی توی وادی جدید دیگه. اگر اومدی متا ما تلق من تهوا، دع دنیا و احملها، یه باید نسبت به اونا اهمال بکنه و حرفا رو بذاری کنار. اینا به هر جهت این فضا عشق که به بدنامی میکشه، ملامتی میشه انسان. حتی ببینید ملامتی شدن، حتی گاهی اوقات این کار رو ممکنه بکنه که تو ملامتیه این کار رو میکنن. البته حالا عجب محدوده های شریعت این رو اجازه نمیده، میخواد که مثلا ملامتی ها این کار میکردن، میرفتن جلو مسجد مثلا چندونم عرق میخوردن، باده میخوردن، کارهای غیر متناسب میکردن، مبنی بر اینی که خلاصه ملامت بشن، معلوم بشه که اینها از یه فضای در اومدن، یک فضای جدیدی رو دارن تجربه میکنن و خلاصه همه بهشون یک جوری توهینشون کنند و اونها رو برمانند از خودشون و اینا تو اون فضای جدیدشون آره دیگه آره به تعبیرش تو اینجا بر میگه دیگه، خداحافظ میگه که هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. بعد میگه من هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست. اون داره ما رو ملامت میکنه، نمیدونه، فضای ما رو اصلا درک نمیکنه، ما گرفتار چه حالتی شدیم. و همین نصیحت هایی که معمولا پدر مادرها به این پسرهای عاشق میکنن، پسر جان بشین درس تو بخون مثلا، یا مثلا اینجوری، یا ولش کن، خیلی راحت ولش کن. میگه من اصلا یعنی چی ولش کن؟ میگه میشه همچی چیزی؟ اینجوری به خصوص عشقهای سرکش یعنی چی ولش کن؟ عاشق نشدی که میگی ولش کن، مثلا رهاش بکن. بله حالا بعد اینکه ازدواج میکنن و اینا میزنن به تیپ و تار هم دیگه ولش میکنه، ولی با عاشق که نمیگن که تو ولش کن مثلا، در حالت عشق. بعد سخن به خاک میفکن چرا که من مستم، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم ملامتگر بیکار کجاست. این تا همینجا بعد با همین مقدار توضیحات غزل یک رو به پایان میبریم، تا انشالله تو فضای غزل دوم باشیم که غزل فوق‌العاده ی صلاح کار کجا و من خراب کجا، که ادامه همون فضای عشق. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا، دلم ز صومعه بگرفت و خرقه سالوس کجاست، دیر مغان و شراب ناب کجا، چه نسبت است به رندی، صلاح و تقوا را سماع وعظ کجا، نغمه رباب کجا. ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد، چراغ مرده کجا، شمع آفتاب کجا، چو کحل بینش ما، خاک آستان شماست کجا رویم، بفرما از این جناب کجا. مبین به سیب زنختان که چاه در راه است، کجا همی روی ای دل بدین شتاب، کجا بشد که یاد خوشش باد، روزگار به سال خدان کرشمه کجا رفت، آن عتاب کجا، قرار و خواب زحافظ طمع مدار ای دوست، قرار چیست صبوری کدام، خواب کجا. انسان یک وصف کجا کجای ما از این حالت درماندگی که تو این غزل هست انشالله توضیح بدیم، که هی کجا برم، من کجا برم، قرار چیست صبوری کجا و خواب کجا. این عشق شوریده صبوری و قرار و خواب و اینا برای عاشق نمیگذره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.